أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت قدسی آقا امام زمان علیه السلام، صلوات ینهد بفهمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بحث محکمات فضای بلاها و در حقیقت نظام رحمت خاص خدا در گشودن راه‌های بسته به سوی خودش، یک مواردی رو گفتگو می‌کردیم که امیدوارم امشب بحثو بتونیم جمع‌بندی و تمام کنیم. گرچه در طی این شب‌ها که گفتگو می‌کردیم باز نکات دیگه به ذهن رسید که البته فکر میکنم اونا رو ازش دیگه فاکتور میگیریم، چون ممکنه تا بعد ماه مبارکم بیان اونا طول بکشه. گفتیم که هم پاداش اصیله و هم ابتدا به ساکنه و هم باعث رحمت پاداش، یعنی رحمت‌های عمومی. ابتدا به ساکن رحمت میده تا انسان شاکر بشه، بعد از کفران نعمت باز رحمت میده تا انسان برگرده. این دو مهلت و رحمتی خاص میده تا این عموم رحمت رحیمیه محقق بشه برای افرادی که قابلیت این رو دارن که با رحمت از خطاهاشون فاصله بگیرن. در مرحله سوم به کسانی که کار صحیح انجام دادن، نیت و رفتار و خلق مطلوبی داشتن، پاداش چندین برابر میده تا اونها انگیزه پیدا کنن برای عمل حسن بهتر و سیر سریعتر به سمت خدا. و کسانی هم که باز این رو مشاهده میکنن، چون ببینین این رحمت هزار برابری، صد هزار برابری برای کسی که اهل دقت باشه، نمیخواد اهل باطن باشه، اهل دقت باشه، سر به هوا نباشه، کور نباشه، مشاهده میشه. شما الان کنار یک نفری که اهل مراعاته و خداوند او رو غرق در نعمت و رحمت خودش کرده بشینین، اصلا میبینین که آدم میگه خوش به حالشون. توجه فهمیدین؟ نیاز نیست ما چشم باطنی داشته باشیم تا ببینیم این غرق نعمته. کسانی که با همین افرادی که به طور متوسط در راه خدا سلوک میکردن، نه حالا عباد واصل خاص، میافتن که اینا صحبتشون، مجلسشون اصلا لذت میبره آدم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رو. این شاگردای ایشون میگفتن که ما اصلا نمیریم ایشون حرف بزنه برای ما، بریم چند لحظه ایشون رو ببینیم. اون آرامشی که از جانب فیض الهی نصیب شده بود، اصلا مثل این که شما تو این هوا یک هوای لطیف بهاری باشه، دیگه لازم نیست به شما توضیح بدن، حس میکنه. میگفتن اضطراب‌های ما برطرف میشد، میرفتیم پیش ایشون. حالا ظاهرا ایشون به اون کمال، حالا خدا میدونه، ولی اینطور که مشهور بود، به اون کمال هم که بعضی از اولیا مثل آقای قاضی رسیدن نرسیده بود. بعدم میبینه دیگه، میبینه یه نفر توی همین که یه بار از یکی از افراد مؤمن، مؤمن با تقوا که توی از کنم تو قوم خویش‌های ما بود، شاگرد مغازه بود، میرفتن کنارش میشستن، میگفتن میریم کنارش میشینیم سبک میشیم. بعد ثروتمندای آنچنانی فامیل میگفتن خوش به حالش، حسرت زندگیشو میخوردن. اینطوره دیگه. یعنی این نحوه اون کرامت خداوندی که شامل حال افراد با معنویت، با اخلاص و با فضیلت میشه، یک طور نیست پنهان بمونه، آشکار میشه. منتها نحوه آشکاریش برای افراد متفاوت متفاوت. یک کسی چشمش بازتره، چیزای بیشتری میفهم. چشم که میگیم باز، یه چیز خاص خاصی نیست. ببینید همون فرد رو، همون آقای مثلا دولابی رو که ایشون اصلا اون رشدی که داشتن به واسطه یکی از جهاتش، به واسطه از خودگذشتگی ها و از دنیا گذشتگی هایی بود که داشتنشون. که بعضی از رفقای ما که با ایشون حشر و نشر داشتن، اینها میگفتن زمین های خیلی زیادی داشت تو همون دروازه دولاب تهران، خیلی زمین داشت. پدرشون ظاهرن یک ملاکی بوده، برای خودش یک فرد متمولی بوده. اموال و زمین های فراوانی که بهشون رسید تیکه تیکه کردن، دادن به مردم، خونه توش ساختن. یعنی شما حساب کنین یکی 100 تا قطعه زمین خونه رو بده به اینو، سعه ای میخواد دیگه. بعد این سعه، سعه دوم میده که اون سعه دوم فوق‌العاده است. ایشون هم مردن، اونایی هم که 100 قطعه زمین رو برای خودشون نگه داشتن هم مردن. اینطور تا اونی که از این زمین ها بهره برد ایشون بود، اونای دیگه بهره ای نبردن از زمین. بعد غرض این که این یه وقتی هر چقدر آدم، همین آدم رو یه کسی که خیلی باطنش آلوده است میگه چه آدم احمقی، ببین همه مالو زد نفله کرد. نگاه فرد آلوده این شکلیه دیگه. هر این که میگیم چشم باز باشه، حالا یک عده قلیلی چشم باطنشون صاف و بازه، اونم درجات داره. خب اونا چیزایی مشاهده میکنن. یه عده هم نه، به درجاتی که انسان صاف بشه، یعنی طیف انسان ها اینطوری، از یک کسی که یک فرد پاک مشمول رحمت رو احمق و مثلا فرض بفهمید که نادان و آدم مثلا بی خود میبینه، توجه فهمیدین؟ انسان اینجوریه، خیلی خطرناکه این وضع ما. میشه تا جایی سیر کنه که انسان ولی کامل خداوند را کشتنی ببینه و بعدم شمشیر بزنه به فرقش. تجربه من چقدر منفور میدیدش. هر چقدر آدم پاک بشه، پاکی ها رو بهتر میبینه و بیشتر جذبشون میشه. هر چقدر هم ناپاک بشه، جذب ناپاکی ها میشه و پاکی ها براش بیمعنی هن، زشت هن، بیعقلی هن. اینطوریه دیگه. خودشو اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینی که من فکر میکنم درسته، اونی که اون فکر میکنه و انجام میده اصلا رذالت پستیه، بی خودیه، بی عقلیه. این شکل، این جهت، جهت مهمیه دیگه که آدم باید توجه بکنه بهش. اون قسمت دومی که هر چقدر آدم به سمت پاکی و طهارت حرکت کنه، بعد این پاکی و طهارت رو دقیق تر تشخیص میده و میل و گرد جانش پر میزنه برای همون کسی که اون آقا بهش میگه احمق. دلش پر میزنه که 5 دقیقه بره تو مجلسش بشینه، 2 دقیقه ببینش. ترجمه فهمیدی؟ به میزانی که ما نسبت به این نعمتها بی تفاوتیم، نشون میده که جانمون از اون هیت فاصله داره. بودند کسانی که میشنیدن که یک فرد صاحب دلی در اون ارومیه است، از این بر میرفتن که 5 دقیقه ببیننش. این گفتنی نیستش که الان نمیشه الان بگیم خب الان شما برین یک کسی بگردین دنبال افراد پاک باشون حشر و نشر داشته باشی. جان با آب آهن نمیگن جذب آهن رو با بشوکه، بگنم گفتنیه که لغبه، خودش میره. به این چوبم نمیگن جذب آهن رو باشه، بگنم لغوه، یه کمی هیجانی و احساسی بشه بخوادم بره، باید سنخش هم سنخ پاکی ها بشه، بعد دیگه آرام و قرار نداره آدم. آرام و قرار نداره. اون یکی دیگه هم میاد پیشش استفاده نمیکنه. خدا غریق رحمت کنه استاد ما، بعضی از شاگرداشون افرادی رو می آوردن که مثلا ایشون رو ببینن. یه وقتی گفتن هیچ کسی نیارین شما، بعد فهمدن کسی رو با هول نیارین، راه خودتون بسته میشه. خود فرد باید جذب بشه، خود فرد باید شیفته پاکی باشه. باشه میگرده دیگه، مگه آقای قاضی چجوری شد؟ یک عمر از خونشون توی تبریز رفتن نجف، دیگه بر نگشت، یه بار برای دیدار اقوام هم نرفت خونشون تو تبریز. بی خود که نمیشه قاضی که. اون یکی رو با هول میارن همونجا هم که هستش این ورانوره. کسی که هولی بود نیومده که. یه فردی رو با هول آورده بودن، بعدم از ایشون زده شد و رفت و پشت سرشون هم حرف زد. اینطوری ناریان، نوریان، مر نوریان را طالبند. ناریان، مر ناریان رو جاذبه. وقتی که من درونم نور نداره، اذیت میشم مثلا برم پیش افرادی که نور داره. حداقل لذتی نمیبرم. ملاک روشنش همون بحث نماز، چقدر این نماز رو طول داد، لذت نمیبره از نماز. تعجب فهمیدی؟ این شکل واقعیتیه اینا. اونایی که با هول آمدن پیش رسول خدا، هولشون دادن، اگر پیغمبر استفاده کرده همه پشت کرده، غیر از عده قلیلی که اونا شیر. سلمان از کجا آمد؟ عالم رو گشت آمد پیش پیغمبر. تعجب فهمید؟ این شکل. قبل از این که داشتیم این معنا رو میگفتیم که اون قسمت سوم پاداش این شکلیه که اگر کسی در جهت صلاح و سداد حرکت کنه، خداوند بفهمد که لئن شکرتم لأزیدنکم، شما رو زیاد میکنیم، جانتون رو توسعه میدیم، به وجودتون زیادتی نصیب میکنیم، برکت میدیم. بعد این جان رشد یافته برای کسانی که تو این مسیرن مثل یک مغناطیس میمونه، افراد خوششون میاد، میگن نمیدونم از این ها خیلی خوشم آمد. تعجفت دیمال اولیاء خداست دیگه. در درجات مؤمنین، مؤمنینی که درست عمل میکنن، مؤمنینی که درست عمل، دیگران میبینن دیگه. حتی اگر عرض کردم ثروتمند و در غرق رفاه، میگن ما حسرت زندگی فلانی رو میکشیم، حالا ممکنه خیلی هم مشکلاتی هم داشته باشه ولی میابن دیگه. قرار از این که این پاداش دادن و سعی وجودی دادن های چند برابر، این باعث میشه که چکار کنه؟ هم خودش شوق بیشتری، یه پاداش معنوی درونیه دیگه، با جدیت همش برای وصال دیگه، وصال اوز عمر جاودان به خداوند و مرا آن ده که آن به، و اینکه به اون رحمت بی نهایت نهایی برسه. اینی هم که این سو بهش میده، چه حال خوش معنوی، چه احیانا پاداش های دیگه ای که این سویی باشه، مثل وجاهتی باشه. اینها اینا خیلی هم اصل نیست ها، بعضی از انبیا رو تیکه تیکه کردن، ولی برای فردی که لازمه این نحو پاداش اینو میدن. شما دیدین دیگه، یک مربی ممکنه به بچه های مختلف جایزه های مختلفی بده، میبینه مثلا این با این بیشتر، این بچه با این نحوه تشویق بیشتر رشد میکنه. متنوع دیگه، حالات انسانی متنوع و جاذبه هایی که برای انسان وجود داره اونم متنوع. به بعضی ها ممکنه مثلا یه شکلات بده خداوند، درجه فهمیدین؟ این شکلی هم هست دیگه، یه شکلاتی بهش میدن، مثلا امکاناتی میدن، میفهمم که مثلا اینجا فلان جا گره تو کارش افتاده بود، با این عمل که انجام داد، با این گذشتی که کرد، با این صدقه‌ای که داد، با این نمازی که خوند. بارها میشنویم، حالا ممکن اشتباه در تشخیص هم داشته باشن بعضیا، ولی خب خیلی هاش هم ممکن درست باشه. یه کاری که اصلا فکر نمی کردم را بیفته، از وقتی که این ذکر رو میگم، از وقتی که این برنامه رو دارم، از وقتی که انس با قرآن پیدا کردم، فهمیدم این گرم اونجا باز شد. تعجب فهمیده؟ مکرر ممکنه برای خودمونم پیش آمده باشه، اینم خب خب بالاخره یک تشویقیه، اینم یه پاداشیه، از اینجا گرفته تا اون حالات خوش معنوی که میگه من اون روزی که مراقبم بیشتره، شب مشاهدم صافتره. و خدا غریق رحمت کن علامه طباطبایی رو، اونم هست میاد. این که گفتن ان نظر و الى وجه العالم عباده نکته داره، گاهی وقتا نگاه میکنه این تصویر علامه طباطبایی اصلا یک حقایقی پشت سرش هست، یه عکس نیستش که. بنده خدای میگه ما به عکس ایشون نگاه میکنیم آرامشی پیدا میکنیم، به عکسش، عکسش اثر میذاره. بعد چه این که خودش برسه به اون مقصود و مقصد که طوبی لهم و حسن مآب، چه این که دیگران که میفهمن این یه چیز خوبیه، خدا هزار راه نصیحتگر قرار داده، یکیش عکس همین علامه طباطبایی. میگه ببین حرکت درست کرد، عکسش تأثیر داره، خود تو چرا غافلی؟ تو چرا نشی؟ درس نیست؟ برای کسی که دنبال درسه، یه عکسی که رو دیوار زده درس میده. ببین این فرعون و این نمرود و صدام و توف و لعنش میکنن، تو چرا اون شکلی بشی؟ درس نیست؟ برای کسی هم که دنبال درس نیست، جلسه موعظه پیغمبرم اثر نمیزن، وسطش حرف میزنن، وسط حرف پیغمبر حرف میزدن، بعدم یه جایی که خوششون نمیامد مجلس میرفتن بیرون. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواضا، این شکلی. اون کسی که وسط هر موعظه حرف میزنه، وسط موعظه پیغمبرم حرف میزنه. موعظه موعظه است دیگه، زبان هر کی میخواد باشه عادی میشه، چون پیغمبر که پیغمبر نمیمونه. الان چون شما ندیدین پیغمبر مونده براتون، هزار بار ببینینش میشه یه موعظه‌گر مثل سایر موعظه‌گران. درجو فهمدین؟ مگه پیغمبر چیا میگفتن؟ همینا رو میگفتن دیگه، همینا که الان آقای اسد محمد حسین فهمودن. افطاری بدین، کوتاه نیاین توی کار خیر، ولو یه آب بدین. یه حرف عجیب قجیبی عجیمجی نمی کردن که شما رو چارشاخ کنن که همه حواساشون یه دفعه جمع بشه. در چه فهمودی؟ شکلی قرض این که آن که برای دنبال درس، همه چیز درس داره، پاداش خداوند به خوبان درس داره. ضایع شدن افرادی که عناد کردن با حق و حقیقت درس داره، عکس خوبان و بدان درس داره. برای کسی هم که دنبال فهم و اصلاح خودش نیست، هیچ چیز درس نداره، حتی موعظه پیغمبر. قرآن میفهمد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواضا. مجلس پیغمبر چون یه مجلس خاصی بود، وقتی که میخواستن حرف بزن، اینا دیگه حوصله شون که سر میرفت، اعصاب هاشون که خورد میشد، از مجلس در مثلا یکی میخواست مثلا به تجدید وضوئی بکنه، مثلا فرض بفهمیم بچهشو میخواست ببره بیرون، یکی هم در پناهش برای این که این علامت نفاق بود که کسی این کارو بکنه که مثلا مجلسو خراب کنه، در پناه یکی میرفتن راحت بشن از شر صحبت های پیغمبر. اینطور لواز یعنی پناه، یکی که میرفت یواشکی نم میرفتن بیرون. این شکلی قرض این که میگه خداوند هم میفهم در پناه کی دارین میرین بشین. پس تا که قائم شدی از کی پنهان میکنیم؟ از خدا؟ این شکله. یعنی اون جهت اینو عرض میکنم. پس پاداش های خیری که خدا به خوبان در قبال خوبیشون میده هم یک مشوق و کمکیه برای خودشون تا به اون وصال برسن، تا عشقشون بیشتر بشه. اصلا ارزش و احترام ما به چیه؟ به چیه؟ چه احترام داریم؟ با حیوان چه فرقی داریم؟ جز در ربط با خدا، ربط خاص با خدا، چون حقا حیوان هم ربط داره آخه با خدا، جز در عشق خدا، در اطاعت امر خدا، ایناست دیگه. بعد اینا رو پیدا کرد دیگه، بعد اینا رو خداوند به جان اون فرد صاحب دل، دلش رو توسعه میده، عشق بیشتر بهش میده، سعه بیشتر بهش میده. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. مرده است دیگه. یا چه شعر دیگه داره جناب حافظ، نمیدونم چی، حیوانی که ننوشد می و آدم نشود. بذاریم مصرع اولش چی؟ لطیف خیلی شعرش. میگه اصلا کسی که می ننوشید، اصلا یه حیوانی باشه. کسی که می عشق الهی ننوشید چه فرقی با حیوان داره؟ اونه که انسانیت درست میکنه دیگه. پیدا کردیم؟ حیوانی که ننوشد می و آدم نشد. همون مثل اولشو بگین که فهم نه، مثل اول همین چیز رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و آدم نشد. چه هنری داشت؟ عمرش هم تموم شد و رفت، به چه درد خورد؟ چه نوری درش حاصل شد؟ کسی که می عشق خداوند ننوشید و آدم نشد و حیوان ماند، چه هنری به خرج داد تو این عالم؟ رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و آدم نشد. اون وقت این مسئله رو در خود اون فرد اهل کرم، اهل اخلاص، اهل ایمان، اهل عشق تقویت میکنه. دیگران هم میبینن، میبینن خوش باید آدمی اینه، ما چرا آدم نمیشیم؟ تعجبم یک جنبه الگویی پیدا میکنه. همین الگوی چی میشه؟ ما الان چرا جذب الگوها میشیم؟ چون خدا یک توفیقاتی بهشون داده، یک کمالاتی ازشون تراوش میکنه دیگه. یعنی خود وجود خوبان، یک پاداشی که به خوبان خداوند در اثر خوبیشون میده، دو خودش یک جنبه جذب برای بدانه. فاصله خودشونو ببینن. دیدین گاهی وقتا آدم وقتی که تو یک جمعی باشه که همه مثل خود، یک کسی گفتش خب الحمدلله یکی از موفقیت های من اینه که همه دوستانم هم ناموفق بودن، احساس خیلی عقب افتادگی نمی کنه. توجه فهمیدین؟ تو یک جمع باشه احساس نمی کنه که باید سرعت در سیر به خرج بده، ولی وقتی که میبینه خوبان رو خداوند پخش کرده تو عالم، تو هر جای دیگه، تو هر سنفی، تو هر مجموعه، تو ممکنه جامعیت هم نداشته باشه، ولی این صفتش خوبه، بعد آدم حسرت اون صفت خوب رو میخوره، میگه کاش که منم اینجوری بشم. یعنی این پاداش هم به نفع خودشه، هم به نفع محرومان از این خیر که با اون وجدان به اصطلاح اولیه‌ای که خداوند به همه داده متوجه بشن و حرکت کنن. اون وقت بعد از این اصل بر این بود، چند برابرم میداد، 10 برابر، 700 برابر، بی‌نهایت برابر و اینها. در مورد مسئولین و اینها البته همینجا گفتیم اون پاداش، پاداشی که خدا میده البته یک چیزه، پاداشی که ما الگو میگیریم یه چیز دیگه است. همونطور که خداوند از خواص چه کار میکنه؟ دیگه به این شکل نیستش که مثلا خیلی راحت از مقابل خطاشون بگذره، از عموم نه، اصل بر پاداشه، اصل بر اغمازه. ولی هر چقدر که نعمت بیشتر بشه، یک، یا هر چقدر که فرد در رتبه های بالاتری قرار بگیره، تأثیر گذارتر بشه، حالا یا تصمیماتش یا عملکردش، مدیر اجرایی، مدیر فرهنگی، چیه، اون وقت اصل بر اینه که اگر خطا کرد اغماز نشه. این همه افراد اصلا تورات رو تحریف کردن، تیکه پارش کردن، به قول قرآن میفهمد ورق پاره ازش باقی گذاشتن، چند تا ورق پاره، بقیهش پرت و پلاهایی که تحریف شده از تراوشات ذهنی افراد ظالم. خب خدا کشتشون، زبونشون رو لال کرد، دستشون رو فلج کرد، خودش بفهم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. اما به پیامبر میفهمند واو قرآن تغییر کنه رگ گردنتو میزنه. فرق داره دیگه. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا و بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. رگ حیاتشو قطع میکنیم. هر چقدر نعمت ثقیلتر، یک، و هر چقدر فرد در رتبه بالاتر، اون وقت دیگه حساب و کتاب شدیدتر، دقیقتر، مو از ماست بکشن، این شکلیه. البته در یک مورد دیگه هم هست که حساب کتاب میکنن، خیلی مو از ماست میکشن. یک موردش این بود که فرد در رتبه های بالایی قرار داشته باشه، دو، نعمت فوق‌العاده‌ای داشته باشه، مثالش از دادم برای اون تورات که نازل شد، سه، کسی که خودش این روحیه رو داشته باشه، مو از ماست بکشه. یک کسی آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، گفتش که آقا من یه شریکی دارم، این خیلی پاش گذاشته رو گردن من، اونجا این حساب چی شد؟ این یه قرونش چی شد؟ این 2000 کجا رفت؟ اینجا این کرای تاکسی هم حساب بکنم من؟ خیلی سفت و سخته تو حساب کشی، به طور که دیگه به مشقت میفتیم. بعد اون فرد وارد شد، حضرت فرمودن چرا اینجوری میکنی؟ گفت چجوری میکنم؟ خب من میگم حساب بده دیگه، حساب کتاب دیگه، من که بیشتر از حقم که نمیخوام، من حقمو میخوام، من حقمو تا دقیق بگیرم. جرمه؟ ظلمه؟ حضرت فرمودن که اشکالی نداره، مثلا حالا این عبارت یادم نیست، ذیل این آیه رو باید شامده که یخافون سوء الحساب، گفتن اشکال نداره، مثلا حالا با تعبیر بنده، گفتن باشه، خدا هم با تو همین جوری حساب میکنه. مشکلی نداری که؟ ناراحت که نمیشی. بعد گفتن که این متقین اول الالباب که میفهمد و یخافون است و الذین یدرعون بالحسنات السیئه و چی و چی و یخافون سوء الحساب. مگه خدا بد حسابه که از بدی حسابی که خدا ازشون میخواد بکشه ناراحتن و خوف دارن؟ خدا بد حسابه؟ چه میگه سوء الحساب؟ میگه حسن حسابه دیگه، دقیق، یه ریال به شما ظلم نشه. حضرت فرمودن بگه این سوء الحساب چیه؟ در حالی که خدا اهل سوء حساب نیست، اهل بد حسابی نیست. گفت چی آقا؟ حضرت فرمودن از این که خداوند دقیق محاسبه کنه، بعد اون برای شما چی میشه؟ سوء میشه. خب پس اصل را خدا بر اغماز قرار داده، شما هم بر همین قرار بده. اگر یعنی اینا جهات تربیتی داره، برای بنده و شما با اطرافیانمون، برای مدیران با در فضای مدیریتشون. اما با سه کس این شکلیه، یکی کسانی که در جنبه‌های بالای اجتماعی قرار دارن نباید اغماز کرد در مقابل خطاشون، چون خطاشون اثر میگذاره، یک مجموعه زیادی از آثار رو داره. اینی که حضرت فهمیدن اتفاقا از حدود رو میخوای انجام بدی، اول از نزدیکانت شروع کن، از خلافکارایی که وابستند. اقم الحدود للقریب یجتنبها البعید. میگه اثر بازدارندگی و اصلاح اجتماعی این بیشتره این که از نزدیکان شروع کنیم. میگه او این که با مثلا برادرش این کار رو میکنه، با مثلا معاون خودش اینطوری برخورد کردن، ما دیگه جای خودمون داریم. و بعد باید بگیم خاک بر سر ما که ما اینا رو داریم. بعد تو کره کافر اینا رو با عقلشون بهش رسیدن، یه رانتی داده بود رئیس جمهورش به یکی از دوستانش در حد 100,000 دلار، اینا هم بود، یه چیز نجومی آنچنانی هم نبود. عزلش کردن، دادگاهیش کردن، زندانش انداختن در زمان ریاست جمهوریش. انتخابات پیشهنگام برگزار کردن، یه رئیس جمهور دیگه گذاشت، هم 5-6 سال پیش بود. لب دریا داریم تشنه میمیریم. اونا با این پای عقل لنگ لنگان تجربیشون رسیدن که اینطوری میشه مدیریت کرد، وگرنه نمیتونن رشد کنن. یکی از رفقای ما میگفتش تو چین یک اردوی دارن برای مسئولینشون، مسئولین و خانواده هارشون رو هر مدت یک بار، ماهی یک بار، چند ماهی یک بار میبرن زندان، اردو زندان. از مسئولینی که تو زندان هستن برن بازدید کنن، بدونن اینه ها، حواستون باش. میشه 2 میلیارد نفر رو مگه مدیریت کرد اونطوری بعد اینطوری رشد کرد؟ همین سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفتن آقا شما به جای 12,000 دلار نمیدونم 24,000 دلار 48,000 دلار هزینه کرده بودی برای ریاست جمهوری، چی؟ دادگاهش کردن دیگه. و نمونه های فراوان دیگه که به همین عقل تجربی آدم میخواد هم دنیا رو داشته باشه، دنیا رو میخوان داشته باشن دیگه، میگن اینجوری دنیا رو بهتر میتونیم داشته باشیم. حالا هرج و مرج میشه، عقب میافتیم، رشتمون خراب میشه. قبل از اینکه اون فضا رو ما توی منتها، ما نیتی که در فضای اسلام داریم عمدتاً برای چیه؟ برای همون رشد به سمت خداست. اون فضا فضای متعالی تریه. میگه سد راه ایمان ها نشه، سرقت اعتقادات صورت نگیره، برای این مقابله کنین. حالا اون جهات دیگرش هم سر جای خودش هست دیگه. خیلی. و یک نکته هم بگم، گفتم که یکیش عاملش چیه؟ وقتی که سختگیری ها برای کسی که نعمت بیشتری داره بیشتره. شما الان مراتب نعمت رو ببینین، ما الان نعمت چی داریم؟ خلقت داریم، خدا خلقمون کرده. در این نعمت ما با همه عالم مشترکیم، با جماد و نبات و حیوان و جن و ملک و انسان، با همه. دو، نعمت عقل تو این نعمت با بعضی ها مشترک، اینم داد. سه، نعمت فطرت، این دیگه خصلت خاص انسانیه، مشترکیم با چینی ها، ژاپنی ها، همه. چهار، نعمت توجه به دین. تو این یه عده‌ای دیگه نیستن دیگه، حالا دین‌های خیلی ابتدایی شرک‌آلودی مثل شینتوئیسم و اینا که پیش پا افتاده ترین دین هاست دیگه. بعد از اون نعمت بالاتر، نعمت توجه به عالم ماورا و ملکوته، که خب مثلا تو ادیان متوسطه مثل کنفوسیوسیسم و نمیدونم لاوتسه و اینا هست. بعد نعمت توحید، ادیان الهی، که خب حالا یهودی و مسیحی هم با ما هستند. بالاتر از اون نعمت توحید ناب، اسلام باشه دیگه، نیستن اونا. بالاتر از اون نعمت اهل البیت، اسلام ناب که ما داریم. یعنی ما از یک نعمت‌های ویژه‌ای خداوند بهمون بهره‌مندی داده و بهره‌مند شدیم که دیگران ندارن. طبیعتاً یکی از سوالاتی که میگن که مثلا چرا اینجاها بلاها بیشتره ولی توی مثلا اون قسمت‌های چیز یا اصلا خدا ندارن، خب طبیعتاً انتظار بیشتری داره، بلای بیشتر می‌انسمتون میاد. حتی این یک نکته، یک نکتهش هم تو سنت استدراج الان بیان میکنم خدمت سروران. پس این یک مسئله. مسئله بعدی که اینم قبلا البته به نحوه بیان به نظرم شده باشه، اینه که پاداش مادی که خداوند میده همراهی داره با رشد معنوی که اون اصیله. گفتم مثلا نعمتهای مادی همش مقدمه چیه؟ رشد اصلی. و یعنی نعمتهای مادی چقدر برای ما پایداری داره؟ 50 سال دیگه صفر، چیزی نیستش که. کسی 50 سال در رفاه باشه یا 50 سال در مشقت، مثل اینکه 50 سال به ابدیت صفر دیگه. مثل اینکه 1 ثانیه شما مثلا تو هوای تمیز باشین یا 1 ثانیه یک سوزنی بهتون مثلا فرو کنن، با میخ بزنن تو مخ آدم، 1 ثانیه میگم چیزی نیستش دیگه، 1000 ثانیه مثلا شد، تموم شد، تمام شد، چیزی نبود. یعنی اصلا چی درنگی نکردیم ما تو دنیا. اینه که همه اون نعمت ها رو میده برای این رشد معنوی که میخواد حاصل بشه دیگه. و الا اگر که پاداشه اینه، حالا ما الگوگیریمون برای بچه هامون، برای اگر کسی مدیریتی داره، اگر پاداشی داده بشه همراه با عدم رشد، رشد معنوی، رشد اخلاقی، رشد تربیتی، در حقیقت نیرو رو ضایع کرده، بچه رو ضایع کرده. یک نگرش خودخواهانه درش ایجاد میکنه، فرد رو خودخواه میکنه. اینطوریه. چه افراد تحت پوشش خانواده رو، چه سازمان رو، چه محیط رو، همه دیگه. اینی که قرآن میفهمد اینا همش به این نعمت ها به چشم ابتلا ببین که الان با این نعمت داری چه کار میکنی. فعمل انسان، این جالبم هست، این آیه رو نمیدونم این توضیحش هست کردم یا نه، ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. درست میگه یا غلط میگه؟ درست میگه دیگه. خودش میگه فاکرمه، اونم بنده هم میگه چی؟ اکرمنی.
حرف خدا رو تکرار میکنه.
من خدا میگه بی خود میگه. کلا، هرگز. چرا؟ خود خدا میگه من بنده ای را که اکرام کنم، او میگوید خدا مرا اکرام کرد. خب درست گفت دیگه، درسته یا نه؟ چه بعدش میفهمد کلا؟ این یک لطفی از جانب خداست که میفهمد من وقتی که نعمتی میدم، نعمتو با خفت و ذلت نمیدم، خارش نمی کنم. هر چی نعمت میدم، گرچه غرضم چیه؟ ابتلاست، اما با عزت، با احترام، با حرمت، با کرامت بهش میدم. فهمت دیگه؟ انسان را ما چی؟ آیه سوره اسراء چیه؟ ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. میفهمد این که ما این امکانات رو، رزقشون رو، حملشون رو در دریا و خشکی، رزقش این که از طیبات میدیم، با کرامت بهشون میدیم. چون گاهی وقتا یه کسی به یکی رزقی میده، یه کمکی میکنه، ولی با کرامت نمیده. اون طرف در درونش احساسه، الان ما اصلا احساس ذلت میکنیم از اینکه آب و نون داریم میخوریم، ولی از یکی وام بگیریم احساس میکنیم که اون مثلا یه طوری اینقدر کریمانه میده که اصلا انگار حقمون بوده. نده بهش چیکار میکنیم؟ یه تشریع هم میزن، خدا چه بچه نمیدی، انگار نوکرمونه. اینقدر کرامت رو لحاظ کرده که اگر نده، ما طلبکار خودمونو میدونیم. درسته؟ عجب کرامتی. فهم، من ابتلاشون میکنم، با کرامت بهشون رزقو میدم تا ببینم حالا با این رزق چه کار میکنن، با این وجاهتشون، با این سلامتیشون، با این هوش خوبشون. همش رزق دیگه. الان اونایی که باهوشن احساس میکنن بدهکار خدا هستن؟ عجب هوش خدا بهشون داده؟ نه، از بس کریمانه نداده، اصلا سر سوزنی. تا اینکه خود آدم عقلشو به کار نندازه و دقت و فحص نکنه، عالم بهش نمیگه تو بدهکاری، تا اینکه خودش بفهمه با عقلش برسه که من چقدر بدهکاری خدا دارم. و بعد اصلا عزت تو همین احساس ذلت در مقابل خداست دیگه. ولی خدا نمیخواد از بیرون تحمیل کنه این احساس ذلت رو به ما. تو خودت باید برسی. این مقامه، مقام کسانی که ذلیلن در مقابل خدا. ترجمه فهمیدی؟ برسی خوبه، ولی من از بیرون تو رو ذلیل نمی کنم احساس خفت و ذلت کنی. پس چی؟ با کرامت بهت میدم، اما ابتلاه. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه. با کرامت نه، نمیفهمن فنعمه، میگه نعمت میده با کرامت به دوست و دشمنش. بعد اما ایشون میگه چی؟ میگه من لیاقتشو داشتم دیگه، بی تربیته، حقم بود دیگه، من آدم خوبی بودم، خدا باید این کار میکرد. میگه نه، این به خاطر خوبی تو نبود، تو چیزی نداشتی، خداست که خیلی کریمه. اون اکرمن رو با چی میبینه؟ بر اساس لیاقت خودش میبینه که من لایق بودم، خدا تکریمم کرد دیگه. میگه نه، از این خبرها نیستش که بخواد بر اساس این که بخواد به شما به خاطر لیاقت چیزی بده باشه، نه، بر اساس کرامت و لایق خودش است کرم کردن. از اون طرف گرفتن و سلب نعمت ها هم آدم میگه فیقول ربی اهانن. میگه هیچ کدوم، نه به اون کرامتی که داشتی به شما چیزی داد، نه خدا اگر سلب کرد خواست اهانت کنه. هر دوتاش برگه امتحانیه، تا کدوم برگه برای شما بهتر باشه که بر اساس حکمت بالغه و مشیت قاهرش اون برگه متناسب رو میده، برگه‌ای که با راحت ترین وجهی بتونه آدم موفق بشه. خداوند امتحانی نمیگیره که افرادو بخواد بندازه، اتفاقا سهل ترین امتحانات ممکن رو از هر کسی میگیره. بگذاریم از اینجا، ما یک محاسبه ای هم به دست میاریم. اینایی که عرض میکنم همه باید روش هم فکرم بکنیم دیگه. میگه با نعمت الان به دست آوردی، لیسانس شد، فوق لیسانس، نمیدونم نعمت، سلامتی، یه خانواده خوب، بچه های صالح، هر نعمتی، امکانات، آبرومندی تو جامعه، اقبال مردم، هر چیزی دیگه. ببین که این نعمت های شما بیشتر شد، سرشار شد، اینا چه تأثیری بر ما گذاشته. اگر چون گفتیم دیگه رحمانیت و لطف خداوند نعمتی را نمی دهد مگر برای رشد اصلی و معنوی، اگر اون حاصل نشده، یعنی اگر نعمت به دست آمد، آدم هم مصرفش کرد اما درست مصرف نکرد، عقل مصرف مثلا نداشت یا ظرفیت مصرف نداشت، در جاش نبود، شکر به جا نیاورد، رشد معنوی نکرد، حال بهتری پیدا نکرد، گذشتش بیشتر نشد، خصال خوب اخلاقی درش حاصل نشد، اون وقت میفهمد این رو به عنوان عذاب حساب کن بر جانت. این عذاب بوده نه نعمت، وسیله عذاب شما بود. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. دو بار در سوره توبه اینو بیان کرد با یک تفاوتی در عبارت. انما میفهمند اصلا فقط و فقط اینو، این نعمت رو برای این بهش دادیم که بگیریمش. انما یرید الله لیعذبهم، در یه آیه، ان یعذبهم در آیه دیگه، به ها فل حیات، در همین دنیا بلای جانش بشه همینا، و تزهق انفسهم و هم کافرون. این خیال بعد میکنه که فلانی مثلا گناه کرد اما خدا بهش بیشتر داد، فکر میکنه نعمت دیگه، من میگه چرا بیشتر بهش داد، تازیانه بیشتری داره میخوره این بدبخت. منتها ما چون اینا رو درست حقیقتش رو نمیبینیم، همون کلا، کلایی که خدا گفت که هر دوتا برگه امتحانیه، گاهی وقتا هم برای کسی که اهلش نیست دیگه شلاق عذاب میشه، اون وقت میفهمد اینه که توجه نکنی، فکر میکنی اون نعمت، بعد در خیال میکنی راه درست اون وره دیگه، لابد خوبی اون وره دیگه، تحلیل های برعکس. اینی که میفهمد اگر خیر واقعی میخواین ببینین، اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، روش فهم حقیقت رو بهش میفهمونه، حقیقت رو راحت میفهمه، و زهده فی الدنیا، پولش بیشتر شده اما زهدش هم بیشتر شد، و بصره عیوب نفسه، و عیبهای خودش رو بهتر میفهمه، چشمش به عیوبش باز میشه. اما ظرفیت این که عیوب خودمون رو ببینیم خیلی وقتا نداریم دیگه، یکی هم که بهمون میدیم میگه مقاومت میکنیم، نه این برداشت شما بوده، اشتباه میکنی، ناراحت هم میشیم ازش. ثروتی نعمته که وقتی انسان قدرتی، وجاهتی، مدرکی، بالا رفتن جایگاهی نعمته که وقتی حاصل شد زهدش به دنیا بیشتر بشه، روحیه گذشتش بیشتر بشه، روحیه ذلتش در مقابل خداوند بیشتر بشه، بذل و بخششش بیشتر بشه، این معلوم میشه که نعمت و پاداش یک عمل صالحی بوده که خداوند دیده اون عمل صالح انجام داد، ظرفیتش هم داشت بیشتر، نعمتی که ثروتی که دپو بشه برای خودش، حتی خودش هم مصرف نمی‌کنه، معلومه برای بچه هاست. این عذاب بود چون بخلش بیشتر شد، ندادنش افزایش پیدا کرد. و این بعد اگر همراه با امکانات، قدرت، ثروت، شهرت، جایگاه، مقام، این امور بیشتر شد، بخلش بیشتر شد، این خیلی خطرناکه. چرا قرمز الهی داره روشن میشه؟ می خیلی حواست باشه. تو یک نالیاقتی هایی داشتی، مشکلات درونی، آلودگی هایی داشتی که خداوند داره به ورطه عذاب میبرد. این شکلی داره خدا عقوبتت میکنه که مال داره بهت میده تا بیشتر فرو بری، تا شدیدتر حساب بشی. اینی که ما باید محاسبه کنیم دیگه، ثروت و جایگاه و قدرت و امکانات و همه چیمون دیگه، اینا رو به این شکلی هم باید حساب کنیم که آیا اگر این امکاناتمون بیشتر شد، رشد اخلاقیمون هم بیشتر شد، حالمون هم بهتر شد، معنویتمون گسترش پیدا کرد، توجهاتمون بیشتر شد، احساس ذلتمون در خدا بیشتر نسبت به خدا بیشتر شد. آقا امام هادی علیه السلام به امامت رسیدن، در کجا بودن؟ در مدینه. یه دفعه گفتن الان پدرم از دنیا رفت، بعد گفتن شما اینجا هستین، در صغر سنم بودن دیگه، از کجا فهمیدین؟ حضرت فرمودن تداخلنی ذلتون لله لم اکو اعرفه قبلو یا بعدو. یک حالتی از شکستگی و انکسار، ذلتی نسبت به خدا در جانم پدید آمد، تا حالا سراغ نداشتم. معلومه که امامت به من منتقل شد. نعمت بیاد این تغییر میکنه حال، با اینکه اون معصومه، بچه یک سالشون با آدم هزار ساله فرق نمیکنه. نعمت بیاد باید حالت ذلت و انکسار بیشتر بشه. همونی هم که هستم، ولی نعمتم داره بیشتر میشه. چرا؟ قرمز خداست، به خدا قسم. خیلی بیخیال و پوست کلفتیم. رشد معنویمون چی شد؟ اخلاقیمون چی شد؟ اصلا محاسبه میکنیم؟ خدا باید چجوری به ما خبر بده؟ میگه اینها سفید شد، داری میمیری. مشکل کبدی پیدا کردی، داری میمیری. مریض شدی، داری میمیری. خلاصه اینطوریه، حالمون خوشه، خوشیم، شنگولیم، تا حتی تحل بنا قارعه، تا اینکه صاعقه بزنه تو سرمون. خب عدم رشد معنوی اگر همراه شد با رشد مادی و پاداش‌های دنیایی این سویی، چون همش این سو، هوش مال کجاست؟ هوش آدم تو قبر لازم داره، هوش مال این سو، استعداد مال این طرفه. پول مال اینجاست، آبرو مال اینجاست، اگر این معنویت انسان رشد نکرد، همراه با رشد این سویی شد، هر چی میخواد باشه، پول میخواد باشه، امکانات میخواد باشه، قبول داشتن میخواد باشه، در توجه دیگران قرار گرفتن میخواد باشه، اگر اینجوری شد یعنی یک صدمه جدی داره به ما میخوره. این شکلی خیلی. بعد خب وقتی که اینطور شد، آدم اینجوری هم محاسبه نکنه، فکر میکنه داره خوبتر میشه. وقتی که احساس خوبی کرد دیگه چیکار میشه؟ هر روز بدتر از دیروزش میشه، افت کیفیت پیدا میکنه. کسی که فکر میکنه اشکال داره خودشو اصلاح میکنه، کسی که فکر نکنه به اشکالی داره میرسه که اصلاحی هم نه، من چه اصلاحی بکنم خودمو؟ فکر میکنم خوبم دیگه، حالا یه نقایصی هم تعارفی میگیم داریم. والا انصافا اگر شما یه چک 100 میلیونی گم کنین آروم میشینین؟ اگر شما چک های رشد درونیتون رو گم کردین، ولی الان ببینید چقدر آروم کنار هم نشستیم. یا باید هممون دغدغه درونی داشته باشیم، یا باید هممون در حال رشد دائم باشیم، یا سومیش چیه؟ آرامش داره در حالی که گر رو گر داره چکاشو گم میکنه، چک هایی که هر آن ممکنه به بانک بره و هر آن بگیرنش، به بند بکشنش. اسم این آدم رو چی میذاریم؟ راحت نشسته، آروم. انشالله که شما البته دغدغه‌اش رو داشته باشین. انشالله. خب قبل از این که اینم قبلا عرض کردیم که به این خاطری که میگن المؤمن اکلهو کالمرزا، مؤمن خوردن، خوردن یک نماده، یعنی استفاده هاش، استفاده های دنیایش مثل مریضه، حول نداره هرچی بیشتر استفاده داشته باشه، هرچی بیشتر داشته باشه. مریض چجوری غذا میخوره؟ میگه آقا من چی برام خوبه، چی کار کنم، چی بخورم، چی نخورم. الان با اشتها نیست اصلا مریض، ولع نداره به خوردنی ها، همون مقداری هم که میخواد بخوره، برای همینه که بیشتر زودتر خوب بشه. این شکلیه. چقدر استفاده کنم ارزش های انسانی درم بیشتر رشد میکنه، کجا برم، چیکار کنم؟ بنده خدایی بود بگو من میخوام مثلا ثروتمند بشم، چون نفسم بازیگره ها، که دست چند نفر رو بگیرم. اتفاقا ثروتمندم شد، دست یک نفرم نگیرم. بعدم دست بگیره لازمه؟ باید اصلی من و شما اینه که چیکار کنیم؟ دست خودتو بگیر، نیفتی. تو الان خودت رو هوا هستی، من رو هوام، کدوم یکی از ما حاشیه امنیتی قطعی داریم؟ برای کی خدا تضمین کرده؟ معصومیم؟ هر آن با تمام وجود چنگ به وعتسمو، چنگ بزن تا حفظ بشی. خودتون رو در حفظ و حراست خدا قرار بدین، تمام هم مقامتون این باشه. بعد اون وقت حالا ثروتمند شدم برکت داره، نشدم برکت داره. این آدمی که وجودش با خداست پر برکته. مگه امیرالمومنین ثروتمند بود؟ 5 تا نون داد، سوره انسان نازل شد، میگه انسان یعنی این. چند میلیارد مگه کمک کرد؟ حالا بگذاریم که یک زمانی هم حضرت کمک های کردن چندین میلیاردی، ولی برای 5 تا نونش آیه نازل شد. توجه فهمیدی؟ در جنگی که پیامبر داشتن فرمودن کمک کنیم به جفا، یک کسی یه انبار خورما داده بود، آیاشو چند بار گفتیم دیگه. یه کسی آبرسان بود، لوله کشی که نبود اون وقتا، یه آبو می آوردن خونه مردم، یه اضافه کار وایستاد بیشتر آب برد، خیلی زحمت کشید، یه کف دست این یه مش خورما تونست جور کنه. گناه مسخرش کرده. خداوند در سند ابدیش برای ارزش کار این آقا آیه نازل کرده، میگه تو نمیدونی پشت سرش چه اخلاصی بود که. مگه خدا به انبار تو نگاه میکنه؟ مگه خدا به تو محتاجه؟ تو کی هستی؟ از زمین چیه؟ کره شمسی چیه؟ ارزن در کهکشان ها. الذين يلمزون المتطوعين، متطوع میگن بعد میفهمن متطوع، اصلا میگن خیلی ارزش داره نزد خدا این فرد با این یه کف دست خورماش. اون وقت پس اینجوری هم باید آدم محاسبه کنه که حساب کتاب کنه که یه وقتی خدایی نکرده عقوبت خدا نبوده باشه، بعد آدم یادش رفته حواسش نیست. اینای دیگر رو به خیلی سرعت بگم و تموم کنیم. مطلب بعدی همراهی تنبیه با اصلاح و عبرت و تذکر. این گفتم تفاوت تنبیه دنیا با آخرت تو اینه، تو این ستایی که الان عرض میکنم تفاوتهایی داشت، نتایج تفاوتاش ایناست که هم از اون طرف وقتی که نعمت به دیگران میده، اونایی که خوبم نیستن ولی میبینن چقدر رشد کرده هوس میکنن، میل میکنن، حسرت اون پاکی رو میکشن و همین مثل یک جاذبه میشه تا به اون سمت چکار کنن؟ حرکت کنن. وقتی هم عقوبت میکنه، این عقوبت برای اولا تذکر خودشه و بعدم تذکر دیگران، دیگران هم متوجه بشن. اینی که اصلا بلا یک جلوه تام دلسوزی خداست، رعفت الهیه که بلا میفرسته برای فرد سر به هوایی که همینجور داره سراشیبه سقوط رو بی ترمز میره. بنابراین تنبیه همیشه به هدف اصلاح و عاقبت به خیریه. برای این اگه کسی در یک جایگاهی هم هست میخواد این تنبیه رو انجام بده، باید اینو توجه داشته باشه. توجه فهمیدین؟ هدف اصلاح و عاقبت به خیری وقتی که باشه، تنبیه حد داره، از یه حدی به بعد چی میشه؟ دیگه راه اصلاح را اصلا میبنده. توجه فهمیدین؟ اینه که در روایت هم داریم الافراط فی الملامه یشب و نیران اللجاج، زیاد یکی رو تحت فشار قرار بدیم بخواییم هی تنبیهش کنیم، هی سرزنشش کنیم، اصلا لجباز میشه، یعنی نخواستم دیگه. اینکه تنبیه این داروه، میگه 8 ساعت یه دونه، اگر که گذشت هر وقت یادت آمد بخور. دیدین تو این قرص ها می نویسن اگر که یادتون رفت در سری بعد یه قرص رو نکنین، 2 قرص، همون یه دونه رو بخورین. داروه، نمیشه زیاد مصرفش کرد. خدا 9 تا تشویق داره، یه دونه تنبیه. این شکلیه دیگه، از باب مثال میگم. بعد میفهمد لعلهم چی؟ یتزرعون. یه جای دیگه میفهمد لعلهم یزرعون. یزرعون همون یتزرعونه که ادغام شده، نکته تفسیری لطیفی داره، فعلا کار نداره. زرع یعنی پستان مادر، تزرع یعنی با بیچارگی دنبال پستان مادر بودن. چه تشبیه لطیفی کرده خدا، میگه احساس اون درد و رنج. بچه که دنبال پستان مادر، درد گرسنگی بهش فشار میاره، رنج مثلا بی پناهی، میگه این احساس درد و رنج که میکنه اون خیالات من خدا هستم، من مالکم، من خودم تدبیر میکنم ازش گرفته میشه. این احساس رنج مقدس از اونو آزاد میشه، از اون خیالات بی خود. یه حالت التماس، التجا، زجه داره، با زجه مادرش رو میطلبه بچه. توجه فهمیدین؟ به اون سینه مادرش پناهنده میشه. اینکه این فرد با این بلاها دل شکسته میشه، از گردنکشی، از غرور، از اون اله بودن خارج میشه، عبد میشه. عبد که شد دنبال کی میگرده؟ رب خودش میگرده. چقدر لطیفه، میگه از مادر مهربانترم من و تو از بچه بیپناهتری. اینجا متوجه اون ذات مقدس بیپایان پر از رعفت میشه که به دامن خداوند پناهنده بشه. یه غافل بودی، پناهگاه داری تو. چقدر امر مقدسی این بلاها اگر تضرع که نتیجهش هست حاصل بشه. اینه که در حقیقت این یه تجدید عهدیه برای کسی که عهدش رو شکسته. مثل دعای عهد، دعای عهد عملیه. میگه خدا من عهد خودم با تو بریده بودم، غافل شده بودم، دنبال دنیاش افتاده بودم، پشت به تو کرده بودم، پشت پا زده بودم به خودم، به ارزش ها. اینطور که اینجوری ستم میکنه دیگه. اینه که یک ارتباط تجدید، ارتباط با خدا میشه، ارتباطشو قوی میکنه. در حقیقت بلا به آدم این حال رو نشون میده که من نیاز دارم به خدا. ما الان احساس میکنیم نیاز به خدا داریم؟ در حالت عادی نه. عدم احساس نیاز، من خودم خودم، من بی نیازم، من غنیم، من صمدم، من خودم. بلا میاد میشکنه آدمو. چقدر نعمت این بلا، جدای از این که متوجه اشکالات و اشتباهات و خطاها و نقصانها و کوتاهیهای خودش میشه، متوجه قصورها و تقصیرهای خودش میشه، که بهش میگه این خطاها داره تو رو عاقبت به شر میکنه، شوم میکنه زندگی تو. جدای از این که این متوجه این مسائل میشه، یک درد و ناله مبارک در وجودش ایجاد میکنه، یک درد مقدس، ناله مبارک که متوجه پناهگاهش میشه، متوجه ملجهش میشه. ناله و زجه میزنه دیگه، و بعد در آغوش خداوند به آرامش میرسه. آرام اونجا میشه. اصلا میگه آرامش جای دیگه ای نیست، مستی، حواست نیست، مخدره دنیا. مستی چند شعبه داره دیگه، مستی جوانی، مستی شراب، مستی غفلت، مستی ثروت، مستی امکانات، مستی سلامتی. نعمت ها مستی میاره. بعد اونجا از این سکر رها میشه، این سکر راحتی ها، احساس آرامش میکنه. واقعا من نمیدونم شما هممون، چون دیگه بلاهایی بالاخره کم و بیش سرمون آمده، حالا ممکنه بعضی شدت بلاهاشون که تا حالا احساس کردن، ادراک کردن، ممکنه بیشتر بوده باشه، بعضی کمتر. ولی اون وقتی که بلا فشار آمده آورده و آدم گفته ای خدا من بیچارم، اگه هممون برگردیم میبینیم یه حس آرامشی در وجود اون مستقر میشده. اونجا اون حس آرامش بلا رو در وجود آدم قابل تحمل میکنه، وگرنه انسان به خودش باشه بلا بهش فشار بیاره الا ولا بود، یا باید حل بشه مسئلش که باز دوباره برگرده به غفلت قبلی، یا باید به خدا پناهنده بشه که به آرامشی فوق العاده میرسه و براش قابل تحمل میشه، یا باید خودکشی کنه. نمیتونه، انسان نمیتونه تحمل کنه. اینایی که خودکشی میکنن خودشون راحت میکنن، چجوری هن؟ اونایی هن که تو گرفتاری های قرار گرفتن و پناهگاهی نداشتن. همین که افراد تو بلاها خودکشی نمی کنن، یعنی به اندازه‌ای که آرامش پیدا کردن، که حالا درجات آرامش متفاوته، چون درجات اون تضرع و پناه بردن و در آغوش رحمت خدا قرار گرفتن متفاوته. یکی بلایی براش حاصل میشه، همون بلا باعث وصولش به خود خدا میشه. داشتیم کسایی این شکلی. یه مثالش از آقای حداد چند شب پیشا زدیم دیگه، بلای فشارهای اون مادر خانم که آبروشو میبرد. چون میدونیم آبرو گاهی وقتا یه چیزیه که از همه چی برای آدم مهمتر دیگه. در روایت داریم که چند چیز هست که انسان مبتلا میشه، یکیش ماله، از همش سبکتر ماله، بعد مریضیه، بعد جانه، از اینا مهمتر آبروه. خیلی ها که امام حسینو یاری نکردن به خاطر آبروشون بود، تازه آبروی بعد از مرگشون. گفتن ما دختر داریم، آبرومون میره، دخترامونو میبرن برای کنیزی. بعد اون وقت که وقتی در آغوش مادر مهربان قرار میگیره مشکلاتش رفع میشه. مشکلی نیست دیگه، چه مشکلیه؟ مشکل اصلی اون بود که خداوند بلا رو داد. مشکل اصلیمون چی بود که اصلا بلا داده بود بهمون؟ قطع ارتباط با خدا. حل شد دیگه، تمام شد. حالا دیگه بگو به قول اون شاعر، فلکم گو ببار تیر ببار، حالا هر چی میخواد بشه بشه. مگه پیغمبر روز راحتی دیدن؟ مگه امیرالمومنین روی خوش دیدن؟ مگه حضرت زهرا رفاه دید؟ سایر عمه مگه خوش گذروندن؟ غرق نعمت معنوی، خوشتر از حال عمه کی داشته تو عالم؟ کی به پاشون، به گرد پاشون رسیده از انبیا و اولیا؟ بیش از همه هم بلا و مصیبت دیدن. ما اوزی نبی و نسل ما اوزید. غرق در خداست. الم نشرح لک صدرک؟ کدوم مشکل برابری میکنه با شرح صدری که خدا میده که بخواد ناراحت بشه؟ به این حتی در بعض از روایات داریم که اون شهدای کربلا رو وقتی که آقا امام صادق علیه السلام به نظرم توصیف میفرمودن، فرمودن که خب درد داشتن دیگه، درد که داره، توجه فرموده، الا اینکه عشقشون به حدی بود. شما میدونید و یه وقتی شبها تو بیمارستان درد مریضا بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه توجهشون از همه جهت کم میشه. همون دردی که روز کم، چون کمت نفس بهش توجه نداره، به چیزای دیگه پخش میشه توجه نفس، یه دهمش به دردش میرسه. شب خلوت، هم چشمش گوشش چیزی نمیشنوه دیگه، متمرکز میشه توجه به خودش، دردشو بیشتر احساس میکنه. الان اگه به شما یه سوزنی بزنن، در دو حالت ممکنه دو سطح احساس درد داشته باشین. یه حالتی که توجه دارن بهتون سوزن میزنن، یه حالتی مثلا فرض کنین که امام زمان آمدن از در تو، شما دارین به حضرت نگاه میکنین و محو جمالشون، یه سوزن هم میره تو پاتون، یکم درد احساس میکنه، ولی خیلی متفاوت دردی که، چون میزان درد با میزان التفات اون مدرک روحه تعریف میشه. حالا اونا اینقدر غرق در عشق بازی با خدا و محو فدا کردن جان برای حسین ابن علی بودن، جانشون اصلا پرداش میکشید که حضرت میفهمد مثل این که یک گوشتی رو شما یه اینجوری بکنین درد داشتن، یه بین دو تا انگشتتون یه کم فشار بدین، نه اینکه اون بدنش با بدن ما فرق داشت. چنان توجهش غرق توجهات خداست و غرق جانبازی برای ولی خداست، حالش اینطوریه دیگه. یک عشقی در درونش موج میزنه که همه چیز براش سهل میشه، که عشق آسان نمود اول. این مطلب اول. دوم و سومش هم بعد از اینکه تضرع حاصل شد، انسان متوجه تو اون برگشت و التجاش متوجه به وظایفش، نقصانهاش، کوتاهیهاش، مسئولیتهایی که انجام نداده میشه، که حالا من باید چه کار کنم. اینه که دومین چیزی که برای بلاها میفهمد، بلاها رو دادیم لعلهم یتذکرون، اول یتذرعون. این حالت تذرع که آمد، پشت زرش تذکر میاد. و سومینش با این روحیه نتیجتاً بازگشت جدی پیدا میکنه، روحیه اصلاح پیدا میکنه و برمیگرده. لعلهم یرجعون. این سه تا نکته رو خداوند از سه اثر مبارک بلا میدونه، بعدم که برمیگرده به اون حقیقت. مترتب به همان در این بلاها و تنبیهاتی که هستن، ما هم باید در تنبیهاتمون اینا رو لحاظ کنیم. قدم به قدم باید اینطوری داشته باشیم. اگه فردی مدیره، حالا بالاخره بچه های خودش یا سازمانی اونجا مسئولیتی داره، بعدم بازخورد بگیریم و بعدم فرصت برای اصلاح و رجوع بدیم. گاهی وقتا این شکلی نیست. گاهی وقتا مثلا وقتی هم که اصلاح و رجوع کرد، دیگه خداوند چیکار میکنه؟ پاک میکنه. التائب من الذنب کمن لازم بله. ولی الان ما تو اداراتمون این شکلیه، کسی که مثلا یک خطایی مرتکب شده، بعدم اصلاح کرده، ولی هنوز اون درجه در پرونده هست. این خلاف اون چیزیه که خدا به ما یاد داده و خودمون از خدا انتظار داریم. باید پرونده کسی که واقعا یه اشتباهی کرد و واقعا اصلاح کرد پاک بشه دیگه، نمونه تو پروندهش، که این دائم مثلا بگه خب هست دیگه، در فرصت مناسب باید این اتفاق بیفته. چون اصلا این خودش یک اثر تربیتی داره، ثبت جرم و ماندن در پای پرونده فرد در حالی که توبه کرده و پس از توبهش، از نظر تربیتی خدا میفهمد آسیب داره، آسیب اخلاقی داره، مانع ارتقاش میشه دیگه. میگه مثلا من که آبا سرم دارم، من که مجرم هستم دیگه، اما که من مجرم میدونن که، بس ولش کن ادامه بدم. چه حالا انگیزه میمونه برای اصلاحش؟ اینه که یک نکته لطیفی قرآن داره که عنوان جرم رو با عنوان فاعل خداوند متفاوت میدونه. دیگاهی وقتا می فهمد که اینا فی قلوبهم مرضونن، این یعنی مریض شده اما هنوز منافق نشده. یه فرد دیگه می فهمد اینا الذین نافقو هستن، این مریضی شدت گرفته، داره به سمت اون مرگ هویتی میره ولی هنوز نمرده. یه جای دیگه میفهمد اینا منافقن، حساب و کتاب داره. تا یه کار کرد تو منافقی که نمیشه گفت که. به خیلی های دیگه هم که تو این مسیرن ولی هنوز ثبات پیدا نکردن، اصلا عنوان نمیده، اصلا عنوان نمیده. اون الذین فی قلوبهم بعد علاج بشه، شاید اصلاح شد، به سمت نفاق نرفت. بعد بنابراین حق نداریم اگر کسی یک بار کاری رو کرد بگیم تو منافقی، تو دزدی، تو مثلا فاسدی. الذین نافقو با المنافق متفاوته. خدا به حساب و کتاب اصطلاحات رو به کار میبره. یه کسی یه دزدی کرده، بعدش هم پشیمون شده، دیگه هم تکرار نکرده، بگیم مثلا فلان فلانی تو خانوادهش اون برادرش دزده، خلاف شرعه. تعجب فهمیدین چی شد؟ حق نداره کسی بگه. اینجا یک نکته هم باقی میمونه. قرآن میفهمد از سارق و سارقه فقط او عیدیه همو. باید میفهمد من یسرق، من سرقه فقط او عیدیه همو. بعد بعضی از مفسرین این الف لام رو الف لام موصول گرفتن، این کسی از سارق یعنی کسی که سرقت کرد، در حالی که این غلطه. از سارق کسی که سرقت کرد نیست. این عنوان عنوانیه که برای کسی که یه بار سرقت کرد خداوند به کار نبرده. حالا این نکته ای داره که حالا نکتهشو شاید لازم نباشه بیان کنیم اینجا، ولی به هر صورت وقتی که کسی کاری رو کرد تا تکرار نکرده نمیتونیم اون رو به عنوان عنوان فاعلی براش به کار ببریم. میشه گفت این آقا دزدی کرد، ولی نمیتونیم بگیم دزد با یک بار دزدی. یه بار یه خیانتی کرد، یه مشکلی پیدا کرد، نمیتونیم اون رو به عنوان فاعلی بهش نسبت بدیم. چقدر راه رو باز میذاره برای برگشت، چون اگه عنوان بهش خورد مثل اون درجه در پرونده است. اینی که میگه وقتی که دیگه هیچ راهی نداره آشکار، من اشاره به اون از سارق بکنم، اونجا از سارق خودش یک نشانیه، همونطور از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما معتجلده. کی کسی این کار رو میکنه؟ این چون سرقت رو عرض کردم، این سرقتی که میفهمد دستش رو قطع کنه، این سرقتیه که سارق میره چیکار میکنه؟ چندین کار انجام میده. اولا سرقت کم نیست، الان سرقتی که دست رو باش قطع کنن حدود دو حد دقل بالای سکه بهار آزادی چنده؟ 32 تومن؟ 1/8 سکه 4 میلیون تومن، 3 میلیون تومن. زیر 3 میلیون تومن دست قطع نمیشه که، باید ربع دینار باشه، حداقل یه ربع دینار باشه. از ربع دینار که پول طلایه کمتر باشه دست قطع نمیشه، این مجازات برای اون نیست. خب کسی که اولین بار دزدیش باشه معمولا از چیز کوچولو مچولو شروع میکنه دیگه، مثلا بره مثلا یه مثلا چیزی. ثانیاً از شروط 24 گانه ای داره دیگه، یکی از شروطش که شرط اصلیش هم هست اینه که متعرض هرز شده باشه، یعنی قفلو بشکنه، از دیوار بره بالا تو خونه، بره تو مثلا جایی صندوق خونه رو بعدم بره باز کنه. این معمولا کدوم دزد این کار رو میکنه؟ کسی که بارها تا حالا چیکار کرده؟ دزدی کرده. این امکان نداره بار اولش اینجوری رفتار کنه. میگه من احکامی که آبروی طرف بره تو اجتماع برای کسی که اولین بارش باشه قرار نمیدم، یعنی شروطی قرار میدم که کسانی که یه بار از دستشون در رفته، دو بار از دستشون در رفته، اینا به این سمت تو جامعه آبروشون نره. بنابراین یه آدم بی حیا پررویه که نه فشار مالی داره، چون حتی اگر کسی فشار اقتصادی شدید رو خانوادش باشه دزدی کنه دستش قطع نمیشه. در شرایطی که فشار عمومی اقتصادی تو جامعه خیلی شدیده دست قطع نمیشه، تو شرایط عادی برای هوا و هوسش رفته دزدی، برای توسعه شغلش شده، این اثر، یعنی شروطی قرار داده که وقتی که میگه اثرق یعنی این کثرت سرقت انجام داده تا اینکه به چنگ میفته تازه. ولی یکی بره مثلا الان شما موبایلتون دستتون گرفته موتوری به قاپه، دزدی هست ولی دست قطع نمیشه، عنوان اثرق نمیاد روش، میگه اثرق است که دستش قطع میشه. تحجیب فهمیدین چی شد؟ همونطور مسئله فحشا، شرایط شو ببین، 4 نفر باید دیده باشن، اونم نه که ببینن رفتن تو خونه یا مثلا رفتن یه جای خلوتی. این کسی که این تو این خیلی بی‌حیاست، این از زانیت و از زانیه، این بار اولش نیست، این عنوان رو فاعل رفته. تجربه فهمیدین چی شد؟ اینی که چقدر فضا رو باز میکنه خداوند برای اینکه این رجوع اتفاق بیفته، راه برگشت بسته نشه به هیچ عنوان. تمام این تنبیهات بلاها برای این اصلا برگرده. بنابراین خیلی راه باز میگذاره تا این خداوند ارحم الراحمین. از اون طرف هم فهمودم وقتی که کسی رو مجازات کردیم دیگه نباید جرمش رو تابلو کرد. یه فردی خانومی آمد خدمت امیرالمومنین، گفتش که من فساد مرتکب شدم، منو پاک کنه. حضرت حد برش زدن بعد از اینکه 4 بار اقرار کرد، داستانش مفصله. یه کسی از اون کسایی که داشت حد میزد یه عنوانی گفت که مثلا ای زن مثلا بدکار. حضرت فهمده این هم پاک پاک شد، چه حقی داشتی بگی؟ تجربه فهمدین؟ یعنی شما یک کسی با دست قطع شده دیگه نباید بگین دزد، خصوصا از اینکه دیگه بعد از قطع یدش دیگه برگشته باشه از اون کار. یک زمانی دزد بود تمام شد، عنوانش هم با اون حد برداشته شد. اینه که همه هم خداوند بر تنبیه اینه که تنبیه مایه رشد و تعالی بشه، میگه شما هم همین طور باشین، برای دل خنک شدن نباشه تنبیه کردن، عبرت صورت بگیره، اصلاح صورت بگیره. با این توجه حالا ما ببینیم زندان هامون چه نوع تنبیه واقعا یا نه، باید برای خودش برای خانوادهش اثر تخریبی شاید داشته باشه. نکه تنبیه موقتی میکنه برای برخورداری از نفع بی‌نهایت ابدی. اینم چیز عجیبیه که خداوند عرض کردم ارحم را رحیمتر از آن است که بنده ای را 2 بار مجازات کنه. اینجا تنبیه بشه تا اصلاح بشه تا اونجا به عذاب مبتلا نشه. علاوه بر برکات مکرر و فراوان دیگه داره که بعد بعضیش اشاره کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. ببخشید طول کشید، میخواستم بحثم تمام کنم، برای همین وسطش قطع نکردم، ولی خب بازم تمام نشد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.